بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بیشمار نثار محمد رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان و همیاران معاد شناسی. در جلسه پیشین که بحث نفخ صور بود، به این مبحث رسیدیم که تمام موجوداتی که در عالم برزخ هستند، برای کسانی که در عالم دنیا هستند و یا موجوداتی که در عالم قیامت هستند، برای کسانی که در عالم برزخ هستند، به هیچ وجه من الوجوه مشابهتی با موجودات این عالم ندارد، به دلیل اینکه این عالم بر اساس طبیعت مادی هست و طبیعت مادی اعتباریات و تصورات خودش رو داره، توهمات خودش رو داره، پرده ها و محجوبیت های خودش رو داره. به همین دلیل وقتی که خداوند میخواهد از عالم برزخ و از عالم قیامت برای ما گفتگو کند، تشبیهاتی می آورد که برای ما ملموس باشه، چون ما در این دنیا داریم زندگی می کنیم و این دنیا سراسر مصلحت اندیشی و اعتبارات و نسبیت ها هست. بر همین اساس برای ما گفتگو می کنه که ما ادراک حسی داشته باشیم. در حقیقت عالم برزخ عالم مادی نیست. بارها خدمت دوستان عرض کردیم که عالم برزخ عالم صورت و کیفیات هست و سپس در عالم قیامت صورتها هم مثل لباس از تن انسان فرو می‌ریزه و فقط کیفیات باقی می‌مونه. به همین دلیل وقتی که انسان از این دنیا کوچ میکنه، رحلت میکنه و مرگ سراغش میاد، اینجا همه نسبیت ها و ادراک های مادی و مصلحت اندیشی ها رو در همین دنیا باقی میگذاره، تعلقات دنیایی رو در همینجا باقی میگذاره و به عالم دیگری میره که هیچ شباهتی به این عالم نداره. و موجودات برزخیه موقعی که میخوان وارد عالم قیامت بشن، خصوصیات عالم برزخ رو رها میکنن و وارد عالم قیامت میشن. این بحثی بود که در جلسه پیش گفتگو کردیم و گفتیم که در حقیقت سور یا همون شیپور تشبیهی است از معقول به محسوس، یعنی یک مفهوم عقلانی است، یک مفهومی است که از جنس تعقل هست و برای اینکه ما ادراکش بکنیم، اینو به محسوساتی که ما ادراک میکنیم تشبیه میکنه که بتونیم رابطه برقرار کنیم با این مفاهیم. به همین دلیل بحث خوابها پیش میاد. بعضی از مفاهیمی که معنوی هستند و گفتیم مثل رزق معنوی و مفاهیم دیگری که به حال ما، به معنای ما، به محتوای ما، به نفس ما ارتباط داره، وقتی که ما خواب میبینیم، برای اینکه ما ادراکی داشته باشیم از اون عالم معنا، این خواب رو به صورت اشیا، به صورت پدیده های مادی میبینیم تا بتونیم ادراکش کنیم. اما این ادراک به معنی فهم از معنا نیست. به همین دلیل خوابهای ما نیاز به تعبیر کننده داره، نیاز به معبر داره، نیاز به کسی رو داره که خودش اهل معنا باشه و بتونه خوابها رو تحلیل معنایی بکنه. به همین دلیل در روایات هست که مثلا اگر کسی خواب شیر خوردن رو دید، اگر خواب این رو دید که یک کاسه شیری داره میخوره، به این معناست که علم نصیب اون میشه. چرا؟ چون شیر فوایدی برای انسان داره، رنگ سپیدی داره و به اصطلاح امروز ما ویتامین هایی در شیر هست که باعث حیات آدمی میشه، به خصوص در دوره طفولیت که از سینه مادر هر کودک شیر ارتزاق میکنه تا ادامه حیات بده. از نگاه قرآنی حیات آدمی به علم بستگی داره و کسانی که کسب علم میکنن، کسب دانش میکنن، خردورزی میکنن، تفکر و تعقل میکنن، اینها حیات واقعی رو ادراک میکنن. خب برای اینکه به اصطلاح به ما نشان بده که من در آینده صاحب علمی میشوم، صاحب حکمتی میشوم، این حکمت رو چجوری به من نشون بدن؟ یه مقدار بیندیشیم راجع به این قضیه. علم صورت نداره، حکمت صورت نداره، عقل صورت نداره تا ما بتونیم تصور کنیم. اینها ماهیاتی هستند که کیفیت محض هستند. حالا اینو اگر بخوام تصویرش بکنن که در تصور ما قرار بگیره، مشابهت سازی میکنن. برای علم شیر درست میکنن، برای خوشبختی چیز نور مثلا در خواب میبینی و و مفاهیم بسیار زیادی که انسان در خواب میبینه وقتی که بیدار میشه تعبیر دیگری داره. یا مثلا ذهن خواب بیننده به علت علاقه و الفتی که با عالم ماده داره از ادراک حقایق مجرد محروم میشه و هر غذای لطیف و بی‌ضرر و مفیدی رو در قالب شیر خوراکی تصور میکنه. به همین دلیل در عالم خواب اون غذای معنوی به صورت شیر خوراکی مجسم میشه و به تصور انسان در میاد، وگرنه در عالم برزخ که شیر مادی نیست، شیر خوراکی نیست. حالا وقتی که شیر خوراکی به صورت مادی نیست، وقتی که در قرآن میگه در بهشت نهرهایی از شیر، از عسل، واقعا فکر میکنید که رودخونه پر از عسل، رودخونه پر از شیر؟ نه، منظور اینه که اونجا علم و دانشی هست به حلاوت شیرینی عسل و مفاهیم دیگری که حالا دیگه وارد این جزئیات تعبیر خواب نمیشیم. یا مثلا انسان در رؤیا میبینه که در یه دریایی داره شنا میکنه. وقتی که این مسئله رو با فرد اهل معنا که آشنا هست به تعابیر معنوی و این مفاهیم رو میفهمه، وقتی که این خواب رو برای او عنوان میکنیم، او میگه که در علوم پاک وارد میشی و از اون علوم استفاده میکنی. چرا؟ چون علم بدون غش و بدون جهل در دنیا به مانند آب زلالی هست که هیچ آلودگی نداره، هیچ گلولایی نیست، آب زلال زلال. خب من آب زلال رو میفهمم، دیدم، ادراک میکنم. شما رودخانه‌ای که آب زلال ازش عبور بکنه دیدید. وقتی که اینو دیدید، خوابی که به این شکل بر شما ممثل میشه و به تصور شما در میاد، در حقیقت یعنی شما به علمی دست پیدا میکنید که خیلی اون علم زلال پاکه، خیلی به درد تحول روحی و معنوی شما میخوره. این از باب تنزل معقول به محسوس هست که من بفهمم، که شما بفهمید. در آیات قرآن مجید از این قبیل ما بسیار داریم. مثلا فرض بگیریم در سوره طه آیه 5 میفرمایند که الرحمن علی العرش استوا، خداوند بر روی یه تختی قرار گرفته، اونجا نشسته، تکیه داده. الرحمن علی العرش استوا. یا مثلا در سوره بقره آیه 255 آمده که وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی و تخت خدا تمام آسمان ها و زمین رو فرا گرفته. خب سوال میکنی، خداوند مگه جسم هست؟ مگه یه بدن محسوس داره که محتاج باشه که روی تخت بشینه، رو کرسی بشینه؟ تخت سلطنت داره که بره بر فراز اون تخت بنشینه و امر و نهی کنه؟ اینطور فکر میکنیم؟ خداوند جسم نیست، خداوند حد نداره، بعد نیست، طول و عرض و ارتفاع نداره، وزن نداره، اول و آخر نداره، انتها نداره. به همین دلیل خداوند مکانی و زمانی نیست، خداوند بسیط، مجرد، محض وجود، وجود محض بدون کمیت و کیفیت، به هر عنوان که ما میخوایم تصورش بکنیم. تمام آسمان ها و زمین در حضور خداوند قرار داره، در مشت خداوند قرار داره. و این که میگه خداوند بر روی تختی نشسته، الرحمن علی العرش استوا، و یا میگه وسع کرسیه السماوات والارض، این به این معناست که خداوند قدرتی داره که آسمان ها و زمین تحت اراده و مشیت او هستند. در سوره زمر میفرمایند که و السماوات متویاتون به یمینهی، آسمان ها پیچیده در دست جلال و عظمت خداونده. ببینی در این عالم طبیعت، در این عالم دنیا که ادراکات ما بیشتر بر اساس احساسات ما هست، احساسات پنجگانه ما، خب این احساسات اعتباریاته. یعنی چی اعتباریاته؟ یعنی برای من یه معنا پیدا میکنه، برای شما یه معنا پیدا میکنه، برای دیگری یه معنای دیگه پیدا میکنه. مثلا فرض بگیریم که آب و هوا در اینجا، یه نفر اگر از جنوب بیاد اینجا میگه که چقدر سرده، یه نفر از قطب شمال پاشه بیاد اینجا میگه اینجا چقدر گرمه. اصلا گرما و سرما نسبیه، اعتباریه. بقیه مطالبی که در صحنه عالم وجود داره و قص علی هذا همینطور هست، پادشاهی که بخواد امر و نهی بکنه، حکم بده، فرمان بده، قاعدتا میره در یک جایی مینشینه که مظهر قدرت اوست، یعنی یک تختی که اون تختش جواهر نشانه، خیلی سنگینه، خیلی به اصطلاح ابهتی داره برای خودش، بر تختی که با جواهرات زینت آلات شده، طلاکاری شده، منبت کاری شده. این جواهرات، این ابعاد تخت، این وزن تخت، این مادیت تخت نمایشگر تعین و اعتبار این تخت هستش. خب پادشاه میره روی این تخت می نشینه و فرمان میده و حکم صادر میکنه و میبینیم در فیلم ها دیدیم، در کتاب ها خوندیم که وقتی که پادشاه روی چنین تختی می نشینه اطرافش همه وزرا هستن، همه دولت مردان هستن، همه افسران هستن، هر دو طرف صف می کشن، آماده انجام فرمان پادشاه هستن. اینو در نظر بگیرید. چون این برای ما محسوس هست، چون ما این گونه می فهمیم فرد قدرتمند رو، از باب تشبیه معقول به محسوس هست که برای ما میگه که الرحمن علی العرش استوا، وسع کرسیه السماوات والارض و السماوات متویات بیمینه. یعنی چی؟ یعنی فرمان و امر و نهی و احکام صادره از حضرت ذوالجلال با همین مزامین، با همین الفاظی که ما در این دنیا میفهمیم برای ما بیان میکنه که ما قدرت الهی رو دریابیم. اما تخت و کرسی خدا که جسم نیست، جهت نداره، مادی نیست اصلا، خداوندم جسم نیست که در اون محل قرار بگیره، بنشینه، تکیه کنه و به وزراش امر و نهی کنه و ما بگیم که کرسی خدا مثلا تخت خدا اندازش از شرق عالم هست تا غرب عالم. نه، میخواد به ما بگه که بی نهایت کرسی خداوند محیط بر تمام آسمان ها و زمینه، عرش خداوند محیط بر کاخ هستی است، تمام عالم امکان، تمام مخلوقات، حتی تمام اسماء و صفات الهی به اراده و اختیار و مشیت مطلقه خداوند هست که خداوند در ذات خودش بر تمامی اینها سیطره داره، تسلط داره و بر تمام کاخ آفرینش حکمرانی میکنه و در حقیقت یگان پادشاه عالم وجود حضرت حقه. تمام موجودات عالم طبیعت، ببینید کره زمین در نظر بگیرید، تمام موجوداتی که در روی کره زمین هستند، حالا از پرندگان، از چرندگان، از ماهیان، از انسان، از موجوداتی که زیر زمین هستند، از موجوداتی که پرواز میکنند در روی زمین بگیریم، تمام موجوداتی که در دنیا هستند، تمام موجوداتی که در آسمان ها و کهکشان ها هستند، تمام کهکشان های دور و نزدیک، تمام منظومه ها و خورشید ها و کهکشان ها و سیاه چاله ها و هر چه که شما تا امروز از علم نجوم نسبت به بی‌نهایت فضا می‌دانی، همه اینا جزء عالم طبع میشن. حالا ببینید، تمام موجودات عالم طبع یعنی طبیعت تحت کرسی خداوند هستند. یعنی چی؟ یعنی تحت قدرت خدا هستند. کرسی اینجا به معنی قدرت تسلط کامل الهی بر عالم هست. اینجاست که میگیم همه تحت عرش خداوند هستند، که خداوند ملکوت اعلاست. ما دو ملکوت داریم، ملکوت اسفل داریم و ملکوت اعلا. عرش خدا یعنی مشیت و قدرت خدا و کرسی خدا، اون تخت خدا، اون صندلی خدا، یعنی تمام موجوداتی که در تحت اون قدرت و مشیت قاهره حضرت حق ظهور پیدا کردند و به لباس وجود مزین شدن، هستی پیدا کردند. اینه که میگه وجا عرب و کول ملک و صفن صفا در سوره فجر. در روز قیامت، در روز بازپسین، پروردگار تو میاد و فرشتگان صف در صف مرتب و منظم میان میایستند. این دقیقا پادشاهی رو در نظر بگیرید، روی تختش نشسته، وزرا مؤدبانه و منظم میان، وکلا میان، افسران میان، بزرگان و دولت مردان میان، به صورت منظم در کنار پادشاه قرار میگیرن. ببینید به گونه ای داره تصویر میکنه که ما قدرت حضرت حق رو همانطور که در اینجا قدرت یک پادشاه رو بدین صورت ما دیدیم و تصور کردیم، بر اساس تصور ما تشبیه میکنه. وجاء ربک و الملک صفا صفا. اگر کسی از این آیه مبارکه اینطور دریافت کنه که آمدن پروردگار به مانند آمدن حکام و پادشاهان و سلاطینی هست که در روز به اصطلاح بروز قدرت خودش، در روزی که بر تخت قدرت خودش نشسته، با هیبت و با قدرت میاد مینشینه و افسران و وزرا و خدمتکارانش هم با هیبتی مخصوص، با شکلی مخصوص، با نظمی مخصوص در اطراف این پادشاه یا در دو طرف تخت این پادشاه صف میکشند. اگر اینطور تصور کنیم عالم عرش اینگونه، خب قطعا این یک پندار غلط هست، دور از حقیقت هست، چون عظمت و جلال شاهان رو ما در عالم اعتبار در دنیا اینگونه دیدیم، قدرتشون، جلالشون، شکوهشون رو اینگونه دیدیم، قدرت و عظمت پروردگار رو در روز قیامت هم اینگونه میبینیم، چون ذهن ما بر اساس دریافت‌های تجربی ما اینگونه دریافت کرده. حالا خداوند میخواد با ما قدرتش رو بگه، چجوری میگه؟ چجوری میخواد بگه؟ اگر غیر از این تصویری که در ذهن من هست بخواد خداوند بیان بکنه که من نمیفهمم، که بنابراین هیچ ارتباطی نمیتونم برقرار کنم. به این دلیل خداوند برای من تشبیهات محسوسی میکنه از عالم معقول. ببینید خیلی نکته مهمی هست. اگر ما این نکته رو دریابیم، بسیاری از دریافت‌های ما در ارتباط با عالم برزخ، در ارتباط با عالم قیامت، در ارتباط با بهشت و جهنمی که تا الان از لحاظ تربیت دینی به ما آموزش دادن زیر سوال میره. چرا؟ چون ما بهشت و جهنم رو، پاداش و کیفر الهی رو مادی میبینیم، بر صورتی که مادی نیست. خداوند اگر در قرآن آنچه که آورده برای فهم من، برای ادراک من، معقول رو به محسوس تشبیه کرده، برای اینکه من یه دریافتی داشته باشم. به همین دلیل هست که ما ورود ملائکه در عالم برزخ و عالم قیامت رو نباید یک نوع ورود مادی قلمداد بکنی، چون اساساً ملائکه مادی نیستن و چون مادی نیستن مکان مادی لازم ندارن. فرشتگان موجودات مقربی هستند که تمام عالم رو فرا گرفتند. از این جهت خلقت اونها از زمین نیست، خلقت انسان، آفرینش انسان از خاکه، اما خلقت فرشتگان که از خاک نیست، از زمین نیست. نه اینکه اونها خاصیت هایی نداشته باشند، دارند، اما اون خاصیت هایی که ما تصور میکنیم که کم و کیف مادی داشته باشند، نه ندارن، فرق میکنه. به همین دلیل وقتی که میگه که وجاء ربک والملک صفا صفا، صف در صف بودن ملائکه، قدرتشون در پشت قدرت داره مطرح میکنه، علم در پشت علم داره مطرح میکنه، حیات در پشت حیات داره مطرح میکنه. یعنی آمدن فرشتگان با پای مادی نیست، بلکه نزدیک شدن تدریجی و ظهور کردن اونها هست. آمدن پروردگار اینجایی که میگه وجاء ربک، خب اگر ما بخوایم لغوی معنا کنیم و بگیم که در روز قیامت پروردگار تو می آید، همین قسمتش رو توجه کنید، و جا عرب بکن، در روز قیامت پروردگار تو می آید. خب وقتی که پروردگار ما جسم نیست، هیکل نداره، ابعاد مادی نداره، پا نداره، دست نداره، سر نداره، اینا مال موجودات مادیه، آمدن خداوند به معنای ظهور تجلیات جمال و جلال حضرت حقه که در قیامت به تدریج آشکار میشه. چون اگه به یک بار آشکار بشه که ما همه هستی قیامتیمونم برباد میره، یه سعقم اونجا داریم از عظمت این جلال و جمال. پس آرام آرام میاد و جا عرب بکه، و چقدر با شکوه میاد که ول ملکو صفن صفا، یعنی با یک عظمتی که چطور اینجا شما پادشاهان رو میبینید وقتی که میان به کاخ خودشون، دو طرف وزرا هستن، یک ابهتی دارن برای خودشون. ما هم میخواد برای ما این تشبیه رو بکنه که روز قیامت خداوند با یک چنین جلالی خواهد آمد. بنابراین ما باید تصور مادیمون رو از عالم قیامت کنار بزنیم و به معنا و محتوا توجه بکنیم. لقای حضرت حق در روز قیامت اتفاق میفته که از اون به آمدن تعبیر میشه. خیلی نکته مهمیه. و جاء و خداوند می آید. می آید یعنی چی؟ یعنی میاد نزدیک من. من کجا هستم؟ اینا همه تصویرهای قیامتی است، ملاقات قیامتی هست. این ملاقات، این لقاء صورت میگیره. از این نوع تعبیرات در قرآن و در بیان حضرت حق بسیار زیاد هست، در بیانات آقا رسول الله بسیار زیاد هست، در ائمه معصومین بسیار زیاد هست. ما باید اون الفاظ رو که برای معانی عامه و کلی وضع شده، ما باید اینو روش توجه کنیم و بدانیم که برای رساندن و فهماندن معانی قرآن باید به گونه ای پیش بریم که از ظاهر لفظ عبور کنیم تا به معنای حقیقی، به باطن قرآن، به درون قرآن راه پیدا بکنیم. و اینم کار هر کسی نیست، لا یمسهو الا المطهرون. باید تطهیر باطنی داشته باشیم، تطهیر قلبی داشته باشیم، تطهیر ذهنی داشته باشیم، توحید رو در درون خودمون هر چه بیشتر مستقر کنیم، به باطن قرآن بیشتر ورود پیدا میکنیم. به همین دلیل هر لفظی در قرآن متکفل ایفای این معانی هستند. یعنی چی؟ یعنی هر لفظی در قرآن یک معنای باطنی داره، یک معنای ظاهری داره. ما نباید معنای ظاهری قرآن را اصل قرآن بگیریم. به قول امام صادق علیه السلام می‌فرمودند که ان للقرآن زهرا و بطنا ولبطنه بطنا. برای هر بطنی بطن دیگری است، برای هر بطنی بطن دیگری است. الا سبع ابطن در یک روایت هست، یعنی تا هفت بطن در یک روایت دیگری هست. الا سبعین ابطن، یعنی تا هفتاد بطن قرآن فرو میره در معانی. خب متاسفانه بحث وقتمون در اینجا به پایان رسید که حرف خیلی زیاد هست، مطلب بسیار زیاد هست در این مورد. اما کلامم رو با بیتی از مولانا به پایان میبرم. انشالله اگر عمری باقی بود در جلسات آینده بیشتر به این بحث خواهیم پرداخت که مولانا فرمود توز قرآن ای پسر ظاهر مبین، توز قرآن ای پسر ظاهر مبین، ظاهر قرآن چو شخص آدمی است، دیو آدم را نبیند غیر تین، که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. انسان رو به ظاهر نبینیم، قرآن رو هم به ظاهر نبینیم. قرآن رو باید در درونش رفت، شنا کرد و لایه به لایه فرو رفت در درون، که این کار مستلزم خودسازی، پاک شدن و زدودن هرچه شرک از درون هست که قرآن به نام مطهرون عنوان کرده. خب از خداوند می‌خوایم که به ما توفیق این فهم معنای قرآن را عطا کنند تا بتوانیم آیات خودش رو دقیقتر و عمیقتر به دست بیاریم تا راهگشای زندگیمون در عمل و در نظر باشه انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.